رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است در امواج رادیوی آزادی نشر جانبستی مجله بامدادی سه‌شنبه 3 اپریل و من مرزا سلیم پور میزبانی این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. شروع میکنیم از وضعیت آب و هوا. بنا به پیشبینی هواشناسان امروز 3 اپریل در تاجیکستان هوای عمدتاً صاف در نظر داشته شده است. انتظار می‌رود حرارت در خروف 6 و در غرب 12 درجه گرم شود. هوا امروز در خوجند 23، در کولوبو دوشنبه 25 و در خورمانتپه تا 28 درجه گرم خواهد شد. امروز 3 اپریل وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف از ارمنستان به آذربایجان می‌رود. سروزیر اوکراین میکولا آزاروف نیز با یک سفر دوروزه وارد باکو خواهد شد. امروز صدر اعظم آلمان انگلا مرکل از جمهوری چک دیدن میکند. امروز در پنومپن نشست دوروزه سران آسیان آغاز به کار خواهد کرد و 90 سال قبل در همین روز یعنی 3 اپریل سال 1922 یوسف استالین دبیر کل KPSS تعیین شد. خوب این بود آنچه که از روزهای 3 اپریل مال تاریخ شده یا قرار است امروز 3 اپریل سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. سوریه با خروج نیروهایش از شهرها تا 10 اپریل راضی شد. دوشنبه ازبکستان را به تعقیب راه مخالفت و محاصره عیبدار میکند. 13 ماشین در راه دوشنبه خوجند زیر ترمه مانده است. هواپیمای سقوط کرده در تیومن ظاهرا از یخ پاک نشده بود و مذاکرات هسته‌ای با ایران شاید به تاخیر افتاد. تفصیل خبرها. فرستاده سازمان ملل و لیگ عرب در سوریه کوفی آنان با شورای امنیت گفت رئیس جمهوری سوریه بشار اسد راضی شد تا خروج نیروها و تسلیحات ثقیل از مناطق اهالی نشین را تا 10 اپریل به پایان رساند. جنیف ها بعدا برای آتش بس دو روز فرصت خواهند داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل سوزان رئیس گفت سوریه باید با اقداماتش قضاوت شود نه با حرف ها، چون که دمشق قبلا تعهدات سپردهش را اجرا نمیکرد. سفیر سوریه بشار جعفری قرار دوستان سوریه برای تامین ماده چریکی ها را به انتقاد کشید و منقض معیارهای ملل متحد نامید. هواپیمایی که دیروز در تیومن سقوط کرد ظاهرا از یخ خوب پاکاری نشده بود. الکساندر نیراتکو رئیس روساواتی اما گفت هنوز روشن نیست که آیا علت سانحه همین خنک نظری بود یا چیز دیگر. تفتیشات تا حال علتهای فنی را فرضیه اساسی میداند. در سانحه دیروزه هواپیمای اتر 72 در نزدیکی شهر تیومن 31 نفر هلاک و 12 تن زخمی شدند. بیانیه مطبوعاتی در سامانه سفارت تاجیکستان در روسیه نشر شده رهبریت ازبکستان را به ادامه تعقیب راه مخالفت و استفاده فیشنگ‌های فشار اقتصادی و ارتباطاتی عیبدار میکند که وادار کردن تاجیکستان به پذیرفتن تصمیم‌های به سود تاشکند را به هدف دارد. بنابر این سند ازبکستان از سال 2010 به طور منتظم توسط منی قسطانه واگن‌ها دست به محاصره اقتصادی مناطق جنوب و مرکزی تاجیکستان زده است. در این رابطه از 17 نوامبر به این سو بسته بودن راه آهن در قطعه غلبه اموزنگ، آغاز تخریب این قطعه را آهن، مشکلات موجوده در مسئله واردات گاز ازبکستان به تاجیکستان و منع ترانزیت نیروی برق ترکمنستان را مثال آوردند. بحث دو کشور در مسائل دیگری داغ چون تقسیم آب، ساختن نیروگاه ها، فعالیت تلکو، مینگذاری مرزها، تا حال علامت گذاری نشدن مرز دو کشور نیز در این بیانیه مطبوعاتی از صحات دیگری تنش‌زا در روابط دوشنبه و تاشکند نامبر شده است. معلوم نیست که این بیانیه رسمی وزارت خارجه تاجیکستان است یا سفارت تاجیکستان در مسکو، ولی مؤلفانش این همه مواردی نامبر شده را علامت محاصره اقتصادی اعلان شده و پیوسته تاجیکستان خوانده گفتند که هدف بی‌ثبات کردن وضع اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان است. با عقیده آنها چنین وضعیت وضع زندگی مردم تاجیکستان را باز هم بدتر کرده، تهدید یک فلاکت بشری را در پی دارد. ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. ائتلاف سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان خواستار تحقیق فراگیری موردهای شکنجه در قبال اسکندرخان مرتضایف، بختاور قهارو و امیدجان مرزایف شد. مرافع این افراد متهم به دزدی 27 مرد در دادگاه ناحیه شامنصور دایر شد. هر سه در دادگاه گفتند که اعتراف گناه را از آنها با استفاده از شکنجه از جمله بالاتکوب و نیروی برق به دست آورده‌اند. بر اثر ریختن ترمه در شهرهای دوشنبه خوجند یک نفر هلاک و یک دیگر سخت زخمی شده، دو نفر بی‌نام و نشان باقی می‌مانند. در نتیجه این افراد 13 ماشین زیر ترمه ماند. با این حال کمیته حالات اضطراری تاجیکستان میگوید در پی بارشات اخیر 10 حالات اضطراری ثبت شد که در نتیجه آفات طبیعی 15 منزل، 2 مکتب، چند پول و میدان زیادی کشت آسیب دید. اثرات سیل اخیر در خورمانتپه را خبرنگاری آزادی ناصرجانی مامورزاده پیگیری کرده است.
شبیه یکمی اپریل بر اثر بارش زیاد باران در شهر کلانتپا در یک از خیابان های با نام بهار بیش از 10 منزل خراب شد که تقریبا در نصف از این منزل ها زندگی کردن غیر ممکن شده است و خانه های دیگر در حال صدمه قرار دارند. طبق اطلاع رسمی منازل زیستی بیش از 60 ساکن محله بهار شهر کلانتپا ضرر دیدند، یعنی این 60 نفر عین حال به منزل زیست نیاز دارند. در هر یک از این خانواده از 4 تا 6 نفر کودکان هم هستند. جمعیت هلال احمر ولایت خطلان که به این خانواده ها کمک ها کرده است، جای خواب و مترس و بالشت و نگو طبق عمومی مواد هیگینی و خیمه ها داده است. اینها هم یک کم اظهار نگرانی از وضع هیگینی همین محل میکنند.
ادامه خبرها. فرق 10 نظامی را که بیش از 10 سال باز در اسارت این گروه چریکی کلمبیا بود رها کرد. نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا 4 سرباز و 6 پلیس را همچون علامت حسن نیت به صلیب سرخ بین المللی سپرد. این آخرین گروه گروگان هاست که این گروه چریکی همچون وسیله فشار علیه دولت کلمبیا نگاه می داشت. شمار قربانیان تیراندازی در یک دانشگاه مسیحی در ایالت کالیفرنیا آمریکا دست کم 7 نفر شد. پلیس میگوید در این حادثه در دانشگاه اوکلند 3 تن دیگر جراحت بار داشته، گومبار و بعد تعقیب کوتاهی در آلامیدا دستگیر کردند. پلیس میگوید گومبار کوریایی بود که در اوکلند میزیست. بنا به گزارش تلویزیون محلی او یک دانشجوی سابق است که در داخل سیمخانه آتش کشیده است. آمریکا میگوید از تهران هنوز در مورد زمان و مکان مذاکرات برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران تایید مشخصی نگرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند گفت جالب این است که ما از جانب ایران علامت های مختلف میگیریم ولی جزئیات تماما بسته است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز شنبه گفته بود مذاکرات ایران با گروه 5+1 13 و 14 اپریل در استانبول دایر خواهد شد، اما روسیه دیروز گفت جزئیات نشست هنوز نهایی نشده است و آن شاید دیرتر از 14 اپریل دایر شود. و در پایان مجله خبری نگونی های ورزشی تاجیکستان را از شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نزلوهی لطیف می شنویم.
در مسابقه انتخابی آسیایی آید به گوشتی در پایتخت قزاقستان، نمایندگان 22 کشور قاره برای دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپیک مبارزه بردند. در این مسابقه 10 پهلوان تاجیک، 7 نفر در رشته گوشتی آزاد و 3 نفر آید به گوشتی یونانی و رومی قوازمایی کردند. از بین آنها تنها یک نفر اسکندر رستم صاحب راحت المپیک گردید. او در سبقت گوشتی آزاد در وزن 96 کیلوگرم بر رقیبانش از چین و مغولستان غالب آمد، ولی در قوازمایی نهایی از قربان قربانی ازبکستانی مغلوب گشت. محمد شاه عبداللهیف کارمند مسئولی کمیته ملی المپیک تاجیکستان گفت اسکندر رستم پنجمین ورزشکار تاجیک است که تا امروز صاحب راحت به بازی های سیومی تابستانه المپیک گردیده است. از این پیش گرس انداز دلشاد نظرف، مشتزن انور یونوسف، تایکواندوچیان علیشر گولوف و فرهاد نیمتف راحت های المپی را به دست آوردند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، نیکولا کوازوویچ متخصص 37 ساله سربیاگی سرمربی دسته استقلال دوشنبه تعیین خواهد شد. با نیکولا کوازوویچ روزهای نزدیک قرارداد به تصویب می رسد. او در این وظیفه علیمجان رفیکوف را عوض خواهد کرد. نیکولا کوازوویچ سومین متخصص خارجی است که امسال برای کار به تاجیکستان دعوت شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
در شرایط قطع شدن صادرات گاز طبیعی ازبکستان، وکیلان مجلس نمایندگان استفاده انگشت را همچون راهی آلترناتیوی تامین مواد سوخت با کارخانه های استحصالی تاجیکستان پیشنهاد کردند.
ازبکستان گاز قطع کرده است. از اون طرف روسیه نرخ مواد سوزوشوری را بالا کشیده. این یک همین فشار بنا
به کاری از کربن در ترکیب انگشت است، همون باوای مواد فایدنا که سوزنده تبدیل می شود.
بسیار کارخانه های هستند که به مانند زوادی چمن بروری، زوادهای خیشت به طور تعجیلی هرچی بستر برای با قوه با استفاده انگشتان استحصال نمودن نیروی برق گرمی گردنده شود.
شنوندگان عزیز، حالا یک نگاه به سرخط مطالب بخش تحلیلی مجله بامدادی سه‌شنبه 3 اپریل. با طلب گاز سفر حیات تاجیک ترانسگاز به ازبکستان، اما آلترناتیو برای تالکو چیست؟ پول از کجا میآید؟ پرداخت به منابع مالی احزاب تاجیکستان. مردم سورتیدو در اصفهان چرا افغانها را به 13 بدر راه ندادند؟ خریطه راه به سوی خوشبختی، اما معیار خوشبختی برای مردم تاجیک کدام است؟ کودکان ما چی میخوانند؟ آغاز هفته کتاب کودک در تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یکایت شرکت تاجیک ترانسگاز برای مذاکرات مسئله اثرگیری واردات گاز ازبکستان و یا اجازه ترانزیت گاز ترکمنستان به تاشکند رفته است. ازبکستان از 1 اپریل انتقال گاز به تاجیکستان را بس کرد که فعالیت تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی این کشور را زیر خطر میگذارد. اما آیا رسیدن به توافق با ازبکستان تا کجا ممکن به نظر میرسد و آلترناتیو کدام است؟ گوش دهیم به گزارش رحمت کریم دولت، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
تالکو کارخانه تولید آلومینی بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعی ازبکستان در تاجیکستان میگوید واردات گاز به این کارخانه قطع شده است. کارخانه مذکور سالانه 45-50 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکند. ازبکستان قبلا اعلام کرده بود که به دلیل مورد اجرا قرار گرفتن سازشنامه فروش گاز به چین، امکان صادر نمودن گاز طبیعی به تاجیکستان را ندارد و با انجام سازشنامه میان دو کشور درباره خریداری گاز در 1 اپریل انتقال آن را قطع خواهد کرد. اکنون ایگور ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو میگوید در حال حاضر مذاکرات برای اثر گرفتن انتقال گاز ازبکستان ادامه دارد. آقای ساتوروف میگوید بله، در حقیقت انتقال گاز به کارخانه قطع شده است و در حال حاضر ما سرگرم جستجوی راه های حل این مسئله هستیم و تا جای ما اطلاع داریم مذاکرات در این مورد با جانب ازبکستان ادامه دارد. گفته میشود حالا تالکو در تلاش است که از منابع الترناتیوی انرژی و جای گاز استفاده کند و به این منظور از چند مدت به این سو مشغول کشاندن انگشت سنگ از کان زیدی در ورزاب به محل کارخانه آلومینی در ریگر می باشد. یک منبع در تالکو گفت فعلا تکنیک و شرایط تولید گاز از انگشت سنگ در نزد کارخانه آلومینی فراهم شده است. حیدر صفیوف مدیر پژوهشگاه متالورگی مربوط به تالکو میگوید استفاده از انگشت برای تولید گاز در حال آزمایش است. به هر صورت به گفته کارشناسان اگر ازبکستان برای دادن گاز راضی نشود، تنها راهی که باقی میموند انتقال گاز از قرغان‌تپه به ریگر و استفاده از انگشت خواهد بود. مقامات تاجیکستان نیز در تلاشند راه استفاده از منابع الترناتیوی را فراهم کنند. به این منظور قرار است روز 4 اپریل قانون انگشت در مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار بگیرد و قبول شود. تاجیکستان حدود 5 میلیارد تن ذخیره انگشت دارد. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان و از مؤلفان طرح این قانون میگوید
حیات مجبور کرده شده است که امور لازم است که از انگشت بیشتر استفاده بریم.
با گفته آقای طلبکوف فعلا تاجیکستان حدود 300 هزار تن انگشت تولید میکند و در صورتی در اولویت قرار دادن این ساحه میتواند در زودترین فرصت انگشت را جایگزین گاز طبیعی و در برخی موارد نفت بکند. امتیازی که تاجیکستان دارد این است که میگویند کارشناسان اکثر کانهای انگشت کشور کانهای باز و در روی زمین هستند و برای کارکرد آنها کافتن زمین ضرورت ندارد، فقط ساختن راهها برای انتقال آن باید به‌زودی انجام شود. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند که موضوع منابع انرژی از مسئله اقتصادی فراتر رفته و به یک بحث سیاسی تبدیل شده است و قطع انتقال گاز از ازبکستان عمدتاً انگیزه سیاسی دارد و به این وسیله ازبکستان میخواهد تا مقامات تاجیکستان به خواسته های آن گوش فرا دهند. دولت مراد جمایف رئیس انجمن حمایت از صاحبکاری در تاجیکستان میگوید
این طرف ازبکستان گاز شرکت کرده است، این طرف روسیه نرخ مواد سوزوشوری را بالا کشیده، این یک همین فشار تاجیکستان اسلوب کردن رفته است برای همین برای همین کار کرده است.
به هر صورت اگر امروز مذاکرات دو جانب برای اثر گرفتن انتقال گاز به نتیجه نرسد، سنگین ترین زیان به کارخانه تالکو و کارخانه تولید سیمنتی دوشنبه وارد خواهد شد. اما با انتقال گاز کارخانه سیمنت میتواند دوباره به سادگی فعال شود، ولی کارشناسان میگویند در صورت قطع گاز و از کار ماندن دک های آلومینی دوزی تالکو دوباره فعال کردن این کارخانه مشکلی عظیمی پیش خواهد آورد. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی منطقه و یکی از 10 کارخانه مهمترین تولید کننده آلومینی در جهان می باشد. این کارخانه سالانه امکان تولید تا 450 هزار تن آلومینی را دارد. صادرات آلومینی 60% حجم عمومی صادرات مال تاجیکستان را تشکیل می دهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قطع شدن واردات گاز ازبکستان و راه‌های آلترناتیوی تامین کره تالکو. با این حال در صحنه سیاسی تاجیکستان موضوع دیگری داغ می‌شود، منابع تامین مالی احزاب این کشور. در هفته گذشته مقامات با تفتیش فعالیت‌ها از جمله منابع مالی حزب نهضت اسلامی عمدتاً تشکل مخالفین شروع کردند. اکنون احزاب باید با وزارت عدلیه هم درباره منابع مالی خود گزارش دهند. تفصیلات موضوع در مطلب میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان.
در حالی که 8 حزب رسمی کشور از وضع مالی خود به وزارت عدلی تاجیکستان گزارش می‌دهند، کارشناسان امور سیاست با نگاه به دارایی‌های احزاب می‌گویند که وزن همیان حزب‌های سیاسی وزن آنها در جامعه را معین می‌کند. همه سال حزب‌های رسمی تاجیکستان از وضع مالی خود هم به ساختارهای دولتی و هم به مطبوعات کشور گزارش می‌دهند. یک نگاه به این گزارش‌ها کافی است تا ببینید ثروتمند کیست و ته جیب کدامی. اگر حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان از میلیون‌ها سامانی سرمایه خود صحبت کند، حزب به اصطلاح با نفوذ دیگری کشور نهضت اسلامی تاجیکستان وضع مالی خود را حدود 300 هزار سامانی نشان می‌دهد. در حالی که حزب‌های مخالف رقیب خود حزب خلق دموکراتی را در استفاده از رسورس های دولتی متهم می کنند، عثمان صالح نماینده این حزب می گوید که حزب از جیب دولت یک تنگه هم نمی گیرد.
شماره که نشریه منبر خلق چاپ می شود در حدود مثلا 40,000 گیم، هر یک نسخه ما 72 سامانه قریب 3 میلیون ممکن شود، دیگر او من یکان سرچشمه نیست.
اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گزارش خود 3 منبع اصلی درآمد مالی را نشان داده است. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سردبیر نشریه نجات حزب نهضت اسلامی در رابطه به این مسئله می گوید
اعضایی، خیریه و فروش نشریه های حزبی، از همین حساب جمع مال 212,759 سومانی و 99 درهم را تشکیل کرده است.
اما حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان نشان می‌دهد که منابع اصلی مالی آن در زمینه مبلغ گذاری اختیاری شهروندان و خدمت رسانی قراردادی حقوقی بوده، جمعاً 57,000 سامانه را در بر می‌گیرد. تحلیلگر تاجیک یعقوب سیدزاد می‌گوید که هرچند بعضی حزب‌های سیاسی منابع درآمد پولی خود را پنهان می‌دارند، ولی بر پایه گزارش‌های رسمی آنها نیز روشن است که کدام حزب چه نفوذ و چه تأثیری در جامعه دارد.
حزب خلق دموکراتی دارایی خودش را با میلیون ها سامانه برابر میکند، این مبلغ دارد. هفته نامه‌شون به طور مجبوری، من شاهد هستم که مجبوری آبونه میکنن، از این حساب مبلغ درآمد میگیرن و همچنین بسیار معلم و کارمندای دولتی را مجبورن از این حزب میکنن مبلغ به دست میارن. اما این حزبای دیگری سیاسی خیلی یک سطح رقابت‌بار دارند.
حزب کمونیست تاجیکستان که نشریه خود را ندارد و نه تکیه به فعالیت خیریه دارد، به قول رئیس حزب شادی شبدالوف تنها از حساب حق العضویت 42,000 سامانی در بودجه‌اش دارد. 4 حزب دیگر، حزب دموکراتی، حزب اگراری سوسیالیستی و اصلاحات اقتصادی، گفتند که گزارش‌های خود را عاید به وضع مالی حزبشان به وزارت عدلیه پیشنهاد کردند، اما از شرح سرمایه حزب و منبع‌های درآمد خودداری کردند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 25 مارس سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنوندگان عزیز، امیدواریم شماره امواج نوی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفته. در ادامه برنامه گزارش مربوط به ایران. به افغان هایی که در شهر اصفهان به سر میبرند، روز 1 اپریل که در ایران روز 13 بدر یکی از سنت های نوروز بود، اجازت سیر و گشت در باغ شهر را ندادند. در روز 13 بدر مردم ایران معمولا برای سیر به دشت و چمن و باغ ها میروند، ولی ستاد تسهیلات سفر اصفهان هنوز روز 3 مارس قراری را نشر کرد که به خاطر تامین رفاه مردم، افغان ها را از سیر و گشت در باغ کوهستانی
سوفامان میکرد. احمد رضا شافعی یک مقام بخش پلیس انستیتوت حضور بیش از حد افغانها در باغ در سالهای قبلی و ایجاد فضای ناامنی برای خانواده ها را دلیل صدور چنین قرار نام برده است. منظور آقای شافعی البته خانواده های ایرانی است، اما این قرار مایه موج محکومیت ها از سوی برخی ایرانی ها در شبکه های اجتماعی اینترنت شد. یک نفر در فیسبوک نوشت که من هم افغانم، ایرانی دیگری نوشت که در واقع شرم میآید از چنین تصمیم. بسیاری ها قرار مقامات اصفهان را نژادگرایانه و تحقیر افغان های نامیدند که در ایران به سر میبرند. اعتراض رمزی علیه این تصمیم در باغ صوفانی صورت گرفته است، اما این باری اول نیست که افغان ها در ایران دچار تبعیض میشوند. جمع افغان های پناهنده در ایران بیش از 1 میلیون نفر برآورد شده، هزاران مهاجر غیر قانونی نیز از آتش جنگ افغانستان به جمهوری اسلامی پناه آوردند. در سالهای اخیر گزارش‌ها درباره بدرفتاری نسبت به آنها، به خصوص نسبت به افغان‌هایی که غیرقانونی وارد ایران شده‌اند، زیاد به گوش می‌رسد. در یوتیوب نواری نشر شده که در آن ظاهراً سربازان ایرانی به جمعی از افغان‌های بازداشت شده امر می‌کنند که خود را بکوبند و همراه و با صدای بلند قسم بخورند که ما دیگر به ایران نمی‌آییم.
همه تو با هم بگیم ما دیگر به ایران نمی‌آییم.
مقامات ایران معمولا در پاسخ به چنین انتقادها این را یادرس میکنند که جمهوری اسلامی طی 2 دهه میزبان بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان بود و برای سرابانی این مردم از جامعه بین المللی کمک زیاده نمی گرفت. اما در سالهای اخیر شماری بزرگی از افغانهایی را که غیر قانونی وارد ایران شدند اجبارا اخراج کردند. آنهایی هم که در ایران ماندند حق خیلی محدودی دارند و پیوسته دچار تبعیض میشوند که یک نمونهش همین قرار معنی سرگشت افغانها در باغ صوفای اصفهان در روز 13 بدر بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
فیسبوک و توییتر، مایمیر و کانتاکت ژوی ژورنال دروازه‌های نویند برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. و حالا یک گزارش جالب که از خوشبختی بحث میکند. سازمان ملل در یک انجمن در نیویورک خریطه راه خوشبختی اجتماعی را خواهد کشید. بسیاری ها میگویند معیار خوشبختی فقط پول و ثروت نیست، اما این معیار در تاجیکستان کدام است؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاریمان نور محمدی خلزاده.
هنگامه اسلام ساکنی ولایت ختلان میگوید که پول و مال را برای خود و خانوادهش معیار خوشبختی نمی شمارد.
من هم خوشبخت هستم. البته خوشبختی دارایی است، دارایی که فکر میکنن که پول است و خانه قصر مانند است، این نیست خوشبختی برای من. عائله سالم و 2 فرزند دوست رو دارم، همین است خوشبختی من.
در گذشته در تاجیکستان مرکز تحقیقاتی شرق برای تعیین معیار خوشبختی نظرخواهی انجام داده است. این مرکز میگوید معیار خوشبختی در میان افراد سن و سالی گوناگون فرق دارد. مثلا موسفید گفته است که وای خوشبخت است، زیرا در وقتش میتواند 5 وقت نمازش را ادا کند. یا اگر کسی از پدر و مادر بپرسد که آیا آنها خوشبخت هستند، به این سوال آنها قبل از همه با نظرداشت زندگی آینده فرزندان خود پاسخ میگویند و زندگی خود را به نحو صرف نظر میکنند. حتی آنانی که نزدیکانشان را در جنگهای داخلی تاجیکستان از دست داده اند خود را خوشبخت نشان میدهند. مظفر عالیموف رئیس مرکز تحقیقاتی شرق میگوید نومیدی یا خود را خوشبخت ندانستن به طبیعت مردم تاجیک خاص نیست و آنها در هر حالت شکرگزاری میکنند.
نیست که آدم ها خودشان خوشبخت نگویند، هم با کمیشان بیشتری مردم خود خوشبخت نیست بود. او تنخواده که شده بود تاجیکستان ما هم از لحاظ اقتصادی اجتماعی یکی از دولت های پشاخترین منطقه شناخته شده است. از بین 187 کشور تاجیکستان در حدود 127
در دوره شوروی شهروندان این امپراتوری فروپاشیده با داشتن اندک سرمایه خود را خوشبخت می شماریدند. نظام دور همیشه به آنها تبلیغ می کرد که زندگی در کشوری بزرگ چون شوروی خوشبختی است. چون این روحیه را تا جای در تاجیکستان به میراث گرفتند و در مطبوعات رسمی گاه ها به نظر می رسد که مردم زندگی در تاجیکستان صاحب استقلال را برای خود خوشبختی می دانند. با وجود این این که این زندگی با مشکلی های زیاد همراه است. ولی سالهای اخیر جوابی بسیار از جوانان به این سوال فرق دارد. مظفر عالیموف میگوید جوانان از محیط شوروی آگاه نیستند و ارزیابی های خود را دارند.
معیارهای خوشبختی در تاجیکستان و شنوندگان عزیز در پایان این نشریه مجله بوندودی برمیگردیم. به دوشنبه در تاجیکستان با ابتکار وزارت فرهنگ و اتحادیه ادیبان هفته کتاب کودکان و نورسان آغاز شد که تا 9 اپریل ادامه خواهد یافت. هدف هفته کتاب تشویق کتاب و کتابخوانی است و همکاری ما خورشید همدان با قربان افغانوف رئیس کتابخانه دولتی کودکان به نام میرسید میشکر و رهبر این جشنواره گفتگویی داشت که حالا تقدیم میشود.
خواننده امروزه کتابخانه دولتی بچگانه 5000 نفر رو در بر میگیرد و همساله از این کتابخانه 22000 خواننده استفاده میبرد. کتابهای زیادی بچگانه نیز در این چند سال اخیر زیاد برآمده شده است و این سال در جمهوری نشریات کودکانه تاسیس شده شد.
ولی آیا محتوای کتابها واقعا در خور کودک امروزه هست یا خیر؟
کتاب‌هایی که امروز چو می‌شود بیشترش به طلبات امروزه کودکان بسیار جوابگو است. این در مثال گیریم اگر سلسله کتابخانه مکتب که برای مونده شده است که طبق برنامه یعنی از 50 جلد باید عبارت باشد و امروز زیاده از 20 جلد این بکب رسیده است که این برای خونش بیرون از اینفی است و از طرف دیگر نشریات خصوصی دولتی کتاب های علاهیده نیز چاپ می شود.
آیا تعداد و صفت ادیبان کودک شما را قانع می کند؟
مضمون کتاب من همچنین خواننده اگر گیریم این من را قناعت کرده می تواند، لیکن متاسفانه انمو سن سال ادیبانی که برای کودک نویسم به نهایت کلان سالند، از 50 آنها بالا است و خوب میشید که شعبه ادبیات چوک نویسندگان یعنی که دیگر ساختارهای دولتی برای جلب نوقلمان و جلب شخصانی که برای کودک ایجاد می نمایند امتیازها ایجاد نمایند تا اینکه شخصانی پیدا شوند که برای کودک امروزه تاجیک موادهای خوبی را پیشکش نمایند.
شما سبب شده در چی میبینید که مثلا ادیبان مثلا جوان کمتر به مثلا همین موضوع کودک توجه میکنن و ایجاد میکنن، سبب چی است؟
یکی از سبباش این برای کودک نوشتن این بین یاد یک کار زحمت طلب است، این بیاد یک کار مشکل است و دویم این که با سببهای معلوم به هممون که چند سال قبل یعنی در تاجیکستان مردم روح به این توجه به این چیزا که نداشتن و از همین حساب که حسابی جوانانی که برای کودک ایجاد میکنن یعنی شمارش کم است و یکی از مقصدهای ما الان برای گذراندن این فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نوجوانان پیدا کردن پدیده‌های نوی فرهنگی و شخصانی که برای کودکان ایجاد می‌نمایند دریافت کردن و معرفی کردن.
و ما شنیدیم که کتابخانه کودکانه به نام میرسید میرشکر تبدیل جا میکنند، آیا این درست است؟
از طرف وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان این پیشنهاد به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است و این را حکومت جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک معین کرده می‌تواند.
پیشنهاد یعنی چگونه پیشنهاد؟
پیشنهاد نمو بینای سابق کتابخانه ملی که طرحش با کتابخانه وابستگی دارد و وزارت فرهنگ با ابتکار کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری بانو میسر میشکر برای کشاندن این کتابخانه به این بینا و مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب ارسال نمودند.
قربان افغانوف بود رئیس کتابخانه کودکانه به نام میرسید میرشکر در مهمانی مجله بامدادی رادیوی آزادی. بشنونده عزیز با این صحبت رسیدیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 3 اپریل. گفتگوهای رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد، اما من میرزای سلیم پور مجری مجله بامدادی در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
شهلا آن قد و بالا دیوانم کرد رقصی تو والا، چشمان شهلا آن قد و بالا دیوانم کرد رقصی تو والا، گیلا گیلا کردی تو از من کاش که بدانی راز من، چرا چرا دستم نیاری بیش از این مکن جدایی، عشق میکنی تو از دور آوردی دلم را بشور، آن لبانی نوشینی تو مثل دانه های انگور، مثل دانه های انگور، نفروزه دلی که من دارم، زیگیشکی توستمی حاصله که من دارم، عجب مستان سرایت طبعه که من دارم، چو زلفی تو سیاه هر شبه که من دارم. گیله گیله کردی تو از من، کاش که بدانی رازی من، چرا چرا دستم نیایی بیش از این مکن جدایی، ایش همه کنی تو از دور، آوردی دلم را بشور، آن لبانی نوشینی تو مثل دانه هاییم بود، مثل دانه هاییم بود.
رادیو